أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منطق دو، جلسه 14، درس 59. خب امروز روز میلاد با سعادت رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام هست. این دو تا میلاد خجسته رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض می کنم و امیدوارم که خداوند توفیق بده اخلاق ما اخلاق نبوی بشه و جزو شاگردان راستین مکتب امام صادق علیه السلام باشیم. پیامبر گرامی اسلام و اگر می خوام بشناسیم باید سیره و روشش رو در زندگی مطالعه کنیم در طول تاریخ. توی یک روایتی خود حضرت بعض 5 از کارهایی که انجام میدادن رو به عنوان یک سنت مؤکد بیان میکنن. میفرمان که 5 لا ادعوهن حتی الممات، 5 چیز هستن که من اینها رو رها نمی کنم تا وقت مرگم. 5 از آداب و سننی که حضرت انجام میده از زبان خود حضرت. اولیش رو می فهمید الاکل علی الحزیز مع العبید، خوردن در روی زمین به همراه بردگان. گاهی ما برای خودمون شأنهای قائل میشیم و در واقع آدابی برای خودمون تعریف میکنیم که این آداب خیلی نه رنگ و بوی اسلامی داره نه رنگ و بوی انسانی داره. پیامبر گرامی اسلام اشرف مخلوقات هست با بردگان که در اون زمان پایین ترین سطح اجتماعی رو داشتند، نشست و برخاست میکرد و قضا میخورد. توی جمع هایی که حضرت مینشست، یعنی هرگز به دنبال بالای جلسه و بالای جمع نبود، هر جای خالی که وجود داشت حضرت مینشست، به طوری که گاهی فرد غریبه‌ای وارد جلسه میشد پیامبر رو نمیشناخت. یعنی صدر نشین نبود که مشخص باشه اونی که بالا نشسته پیامبر باشه. و حضرت با برده ها هم مینشست غذا میخورد. امروز معادلش میشه در واقع کسانی که از نظر سطح اجتماعی و نگاه اجتماعی، نگاه اجتماع بهشون نگاه پایی نیست. حالا مثلا بعضی از فقرا و مستمندان رو میشه مثال زد. اینها رو باید حواسمون جمع باشه، نگاه ما نگاه درستی باشه. خداوند در قرآن میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تقوا ملاک هست نه سطح اجتماعی و نگاه اجتماع به افراد. نگاه اجتماع این طور هست، ملاکشون پول هست. اگر کسی پول داشته باشه موقعیت اجتماعی بالایی داره، اگر پول نداشته باشه موقعیت اجتماعی بالایی نداره. اما خداوند نگاهش این چنین نیست. رسول الله میفرماید من اهان فقیرا مسلما من اجل فقره، کسی که توهی میکنه به فقیر مسلمانی به خاطر فقرش و استخف بهی او رو سبک و خار بشماره، فقط استخف به حق الله، حق الله رو خفیف و خار شمرده. و لم یزل فی مقت الله عز و جل و سخطه حتی یرزیه، و همواره مورد خشم و غضب خداوند قرار میگه تا اینکه اون فقیر را راضی کند. گاهی خفیف شمردن فقیر به این هست که بو کمک مالی نکنیم، گاهی به این هست که با زبان او رو برانیم از خودمون، یعنی زبانن چیزی بهش بگیم که بگیم بازم این اومد، یا مثلا بعد از گفتارهایی که گاهن از بعضی از ماها سر میزنه، با گفتار یا با رفتار اینها عملی انجام بدیم که او رو سبک و خوار بشماریم. و من اکرم فقیرن مسلمن، کسی که فقیر مسلمانی رو اکرام بکنه، اکرامم به معنای کمک مالی نیست، وسیعه، نه، کسی هست پول نداره بده، اما میتونه با زبان نرم و به تعبیر قرآن قول معروف، با یک گفتار نیکو و شایسته میتونه اون فقیر رو در واقع اکرامش بکنه. لقی الله یوم القیامت و هو یضحک الیه، کسی که فقیر مسلمانی رو اکرام کنه خداوند رو در روز قیامت در حالی ملاقات خواهد کرد که خداوند یضحک الیه، به این فرد میخنده، یعنی مورد رضایت و خوشنودی خداوند هست. دومین ویژگی که حضرت میفهمد، و رکوبی الحمار معکفن، من سوار الاغ میشم، الاغی که یه چیزی روش انداخته باشن، یعنی الاغ پالان شده، نه الاغی که پالان با ارزشی داشته باشه و اینها، نخیر، یه چیزی که روی الاغ انداخته باشن کفایت میکنه، سوار الاغ میشم. خب اون زمان شتر هم بود و اسب هم بود که خیلی هم با کلاس بود، اما حضرت سوار الاغ می شدن. این معناست که به خدمت شما که به معادل امروزی می تونست ماشین مثلا شاسی بلند سوار شه، ولی خب اون رسالتش باعث این نمی شد که خودش رو از نظر اجتماعی خیلی دست بالا بگیره. و حل بیاد عنز به یدی، و دوشیدن بز با دست خودم، و لبس و صوف، پوشیدن لباس پشمینه، و تسلیم و علی السبیان، سلام کردن به کودکان. نگاه کنید، یعنی در خوردن حضرت خیلی ساده میگرفت، حتما فرش باشه چی باشه، نه، روی زمین میشست و با پایین‌ترین سطح اجتماع که برده ها بودند غذا میخورد. تو غذا خوردن سخت نمیگرفت، توی وسیله حمل و نقل سخت نمیگرفت، توی پوشش سخت نمیگرفت، و لباس ساده پشمینه که اون زمان خب کتان هم بوده، پنبه هم بوده، لباس های پنبه، لباس های کتانی، لباس در واقع سخت می پوشید. توی خوراک اینطوری، توی وسیله اینطوری، توی پوشش اینطوری، و توی کار کردن، دوشیدن بز با دست خودم، اینطور نبود که بشینه امر و نهی بکنه، بگه که این کار رو بکنید، برای من شیر بیاورید، برای من فلان بیاورید، با دست خودش کار انجام می داد. و تسلیم علی السبیان، سلام کردن به کودکان، که در واقع خیلی مهم هست و میتونه اون ادب رو در بچه ها نهادینه بکنه. این پنج خصلت پیامبر گرامی اسلام هست. حضرت بعدش میفرمایند لتکون سنتا من بعدی، من این پنج تا رو تا آخر عمرم، تا وقت مرگم انجام میدم، لتکون سنتن، تا اینکه بعد از من سنت بشه. لذا سعی کنیم که اخلاق و رفتارمون رو هرچه میتوانیم به پیامبر گرامی اسلام نزدیک کنیم انشاءالله. خب درس 59 صناعات خمس، اولین از صناعات خمس که برهان هست، حقیقت البرهانه. ان العلوم الحقيقيه التي لا يراد بها الا الحق الصراح لا سبيل لها الا سبيل البرهان. علوم حقیقی که از اونها اراده نمی شود مگر حق صریح و آشکار، علومی که فقط به دنبال حق هستیم در اون علوم، لا سبيل لها، راهی ندارد به جز راه برهان، یعنی با اون از این پنج صناعات خمس آن چهار تای دیگه اینها ما رو به اون حق آشکار نمیرسونه. لعنه هو وحده من بین انواع القیاس الخمسته یصیب الحق و یستلزم الیقین بالواقع، به خاطر اینکه برهان به تنهایی از بین قیاس پنجگانه که همون برهان و مخالطه و شعر و خطاب و جدل باشه، برهان به تنهایی از بین این پنجتا یصیب الحق به حق میرساند و یقین به واقع را در پی دارد. و القرض منه معرفت الحق من جهت ما هو حق. هدف از برهان شناخت حق است از این جهت که حق است. سواء کان سعی الانسان للحق لاجل نفسه لیناجیها به ولیعمر عقله بالمعرفه او لغیره لتعلیمه و ارشاده الی الحق. فرقی نداره که این تلاش انسان برای به دست آوردن حق به خاطر خودش باشد. گاهی انسان دلیل میاره، صغرا کبرا میچینه که خودش به توحید برسه، لیوناجیه ها بهی، لعجل نفسه، به خاطر خودش از برهان استفاده میکنه تا نفس خودش را بهی یعنی به وسیله برهان نجات دهد. ولی یعمرق عقله بالمعرفه، به خاطر اینکه عقلش رو به وسیله شناخت آباد کند. پس گاهی برهان می آوریم که خود ما موحد بشیم، توحید رو بشناسیم، او لغیرهی. گاهی هم دلیل و برهان میاریم برای غیر خودمون، لتعلیمهی، که او رو آموزش بدیم و او رو به سوی حق راهنمایی کنیم. ولذالک یجب علی طالب الحقیقت الله یتبع للبرهان، و به همین خاطر بر کسی که در جستجوی حقیقت است واجب است که تبعیت نکند مگر برهان را. و ان استلزم قولا لم یقل به احد قبله، اگرچه این برهان در پی داشته باشد گفتاری را که احدی قبل از این فرد قائل به این گفتار نیست، یه نظری بیاره که تک هست. وقد عرفوه به انه قیاس مؤلف من یقینیات ینتج یقینا به ذات اضطرارا. برهان رو تعریف کردن به اینکه برهان قیاسی است که تشکیل شده است از یقینیات و نتیجهش هم به طور ذاتی یقینی است. و هو نعمت تعریف و سهل و واضح و مختصر. و این چه تعریف خوبی است، هم سهل آسان، هم روشن هست و هم کوتاه. و من الواضحه ان کل حجت لابد ان تتالف من مقدمتین، روشن هست که هر حجت و دلیلی ناگزیر تألیف می شود، ساخته می شود از دو تا مقدمه، یک صغرا و یک کبرا. و المقدمتان قد تکونان من القضایا الواجبت القبول، دو تا مقدمه گاهی از قضایایی هستند که واجبت القبول هستند. و هی الیقینیات التي مر ذکرها، این واجبت القبول همون یقینیات هستند که بیان کردیم که 6 دسته هستن. وقد لا تکونان منها، گویم جزء یقینیات نیستن، بل تکون واحدت منهما او کلتاهما من انواع القضای الاخر السبع التي تقدم شرحها فی مقدمت هذا الباب، بلکه یکی از اون دوتا یعنی صغرا یا کبرا یا هر دوتاشون از انواع قضایای هفتگانه دیگری هستند که شرحشون در مقدمه این باب گذشت که گفتیم قضایا 8 قسم هستند، یکیش یقینیات، 7 تای دیگه هم داریم. گاهی پس از مقدمه ها گاهی از یقینیات، گاهی هم یکی از اون 7 تای دیگره. خب با اون هفته دیگه که توی برهان کار نداریم، فقط با یقینیات کار داریم. ثم المقدمه الیقینیت و اما ان تکون فی نفسها بدیهیتا من احد البدیهیات الست المقدمه متقدمه و اما ان تکون نظریتا تنتهی الى البدیهیات. سپس اون مقدمه ای که یقینی است یا فی نفس بدیهی است و یکی از بدیهیات ششگانه است که گذشت، مثلا میگیم الان روز است، خب جزء بدیهیات دیگه، جزء مشاهدات. و اما ان تکون نظریتا تنتهی الی البدیهیات، یا اینکه نظری است و منتهی به بدیهیات میشه، یعنی مثلا سقرای ما جزء بدیهی نیست، نظری است. خب برای خود سقرا دوباره یک سقرا کبرا میچینیم که اون سقرا کبرا جزء بدیهیات باشه. فإذا تألفت الحجة من مقدمتين يقينيتين سميت برهانا. زمانی که حجت از دو تا مقدمه یقینی تشکیل شود، سميت برهانا، بهش میگن برهان. ولابد ان ينتج قضية يقينية لذات القياس المؤلف منهما اصرارا. خب دو تا مقدمه که یقینی بود، ناگزیر هست که نتیجه هم نتیجه قضیه یقینی باشه برای خود اون قیاسی که از مقدمات یقینی تشکیل شده است. عندما یکون و تألیف القیاس فی صورتهی یقینی ایزن، البته کما کانه فی مادتی، البته این نتیجه یقینی است در صورتی که صورت قیاس هم یقینی باشه. یعنی چی؟ یعنی توی منطقه یک خواندیم که صغرا چه شرایطی باید داشته باشه، کبرا چه شرایطی داشته باشه تا در واقع نتیجه هم یقینی بشه. هنگامی که تألیف قیاس و تشکیل قیاس از نظر صورت، یعنی از نظر چینش صغرا و کبرا و اون شرایط چهار پنج گانه‌ای که داشتیم، شرایط عمومی قیاس، شرایط خصوصی هر شکلی، اینها همه رعایت بشه، اونها یقینی باشه، نتیجه قطعا یقینی است. پس اگر صورت قیاس یقینی باشه، ماده قیاس هم یقینی باشه، نتیجه قطعا یقینی است. فیستحیل حین از تخلف النتیجه، اگر هر دوتا یقینی شد، هم صورت قیاس و هم ماده قیاس یقینی شد، در این صورت تخلف نتیجه محال است. لسحالت تخلف المعلول عن علتی، چون که تخلف معلول از علت محال است. وقتی که علت تام آمد، معلول هم قطعا میاد. توی برهان هم همینه، در واقع علت تام که آمد، اون نتیجه میشه معلول و قطعا میاد و سرپیچی معلول از علت محال عقلی است. و هزا معنا ان نتیجه البرهان ضروریه. این معنای این هست که میگیم نتیجه برهان ضروری است. و یعنون به ضرورت هنا معنا آخر غیر معنا ضرورت فی الموجهات. یعنون، یعنی اینجا که میگیم ضروری است، قصد میکنن از کلمه ضرورت در اینجا معنای دیگری را غیر از معنای ضرورت در باب موجهات. الان ما سیعتی که بحث ضرورت رو معناش رو در اینجا خواهد آمد. البرهان و قیاسون، برهان خودش قیاس هست. ذکر نافی تعریف البرهانه به انهو قیاسون. در تعریف برهان گفتیم که برهان خودش قیاس هست. قیاس که شد یعنی صغرا داره یک کبرا داره. و علیه فلا یسم الاستغراء و ولد تمثیل و برهانن. بنابراین به استغراء و تمثیل دیگه برهان گفته نمیشه. و علل، چرا گفته نمیشه؟ و علل بعضهم ذالک به ان الاستغراء و تمثیل لا یفیدان الیقین. بعضیا دلیل آوردن، گفتن که استغراء و تمثیل مفید یقین نیستن. و یجب فی البرهان ان یفید الیقین، در حالی که در برهان واجبه که مفید یقین باشه. عزیزان توی آخر منطقه یک این بحث گذشت که گفتیم استغراء دو قسم داریم، استغراء تام داریم، استغراء ناقص داریم. و حالا استقرارات هم که گفتیم مفید یقین هست، مثل این که مثلا شما طلبای کلاسی 30 نفر هستن، هر 30 نفر رو بیایید تست ازشون بگید، بعد بگید که طلاب مثلا پایه 3 همگی زرنگ هستن. خب همه رو تک تک آزمایش کردید، تست گرفتید، این استقرار تامه، هیچ اشکالی نداره، مفید یقین 100% هم هست. استقرار ناقص هم دو قسم داشتیم. استقرار ناقص که یه قسمش این بود که به علت تامه میرسیم، اگر به علت تامه رسیدیم او هم قطعا مفید یقین خواهد بود. لذا میفهمد والحق ان الاستقراء قد يفيد اليقين و كذلك التمثيل على ما تقدم. حق اینه که استقراء گاهی مفید یقین هست، اون جاییست که دسترسی به علت تامه پیدا کنیم، و همچنین تمثیل هم گاهی مفید یقین هست، بنابراین چه که در آخر منطقه 1 گذشت. و سر و فیزاله که دلیلش هم اینه که نل استقراء المفید للیقینه و کذا تمثیله انما یفید الیقینه حیث و یعتمد و علی القیاسه، یا یعتمد و علی القیاس. سرش اینه که استقرایی که مفید یقین هست و همچنین تمثیلی که مفید یقین هست، اینها مفید یقین هستن اون هنگامی که به قیاس اعتماد کنن و تکیه کنن. و اما الاستقراء الناقص المبنی علی المشاهده فقط، اما استقراء ناقصی که مبتنی فقط بر مشاهده هست، فانه لا یفید الیقین، این مفید یقین نیست، لانه لا یرجع الی القیاس، چون به قیاس بر نمیگرده، ولا یعتمد علیه، به قیاس تکیه نمیکنه. فتذهب الاخیره ان المفید للیقین هو القیاس فقط. با واسه این توضیحی که دادیم روشن می شود که آنچه که مفید یقین است فقط قیاس هست، تا اینکه بیایم برهان رو اقسامش رو بیان کنیم که برهان لمی داریم و برهان انی بر محمد و آل محمد صلوات.